11 12.
بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12. تنها برنامه تخصصی درباره نوجوان. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
این روزها با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، یکی از سوالاتی که تو ذهن خیلی از والدین و شاید خود نوجوانان به وجود بیاد این هستش که سال تحصیلی جدید رو چطور باید شروع بکنن و چطور باید مطابقت بدن خودشونو با شرایط جدید. این دغدغه و این سوال و این دلیل هستش که عمدتاً دوره نوجوانی مساوی و معادل هست با ورود به دبیرستان، تغییر مدرسه و انتقال از یک دوره و پایه تحصیلی به دوره و پایه و مقطع تحصیلی دیگه و خیلی اوقات جدا شدن نوجوانان از دوستانشون و آشنایی با گروه‌های جدید، مدارس جدید و اجتماع جدید هست. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، در این برنامه مثبت 12 همراه شما هستم با موضوع انطباق نوجوانان با شرایط آموزشی با توجه به شروع سال تحصیلی جدید. جوانی با خیلی تغییرات روبرو هستش. یکی از اون تغییرات مرحله انتقال مدرسه میتونه باشه که نوجوان ما از دوره کودکی خارج شده، دوره دبستان تموم شده، وارد دوره متوسطه یا دبیرستان داره میشه و اینا همه تغییرات زیادی رو همراه داره. در واقع این که من خدمتتون عرض کردم مرحله انتقال، منظورم انتقال مدرسه هست که همزمان میشه با انتقال سنی، رشدی جسمی، بلوغ عاطفی و همه اینها رو در کنار هم. بنابراین نوجوانان در واقع باید تغییرات زیادی رو با توجه به سن کمشون و تجربیات کمشون تجربه کنن و بتونن این تغییرات رو در واقع مدیریت بکنن. با هر تغییری که توی هر مدرسه صورت میگیره، مثل همین انتقال از دوره ابتدایی به دوره دبیرستان یا متوسطه، عمدتاً نوجوان خیلی محیطش عوض میشه، دوستاش عوض میشن، از محیط قبلی و از دوستای قبلیش جدا میشه، روبرو میشه با یک سری دروس متفاوت، تعداد دروس زیاد میشه، تعداد معلم ها تغییر میکنه. تا سال قبل دبستان بوده با یک معلم درس میخونده، الان برای هر درس یک معلم و خب این خودش تغییر بزرگه. این نشون میده که نوجوان ما رسیده به اون مرحله‌ای که باید سازگار بشه با محیط‌های جدید و با شرایط جدید و در نتیجه اینها همه میتونه بار ذهنی زیادی براش داشته باشه. این یعنی چی که من میگم بار ذهنی؟ شما مثال میزنم براتون. به عنوان والدین، محل کاری که سالها توش کار کردید تغییر میکنه و شما منتقل میشید به یک جای جدید. روزهای ابتدایی ورود به اون محل کار جدید شاید براتون فشار زیادی داشته باشه تا با افراد آشنا بشید، با مدیرتون آشنا بشید، با نوع کار، با مسیر رفت و آمد، همه اینها در کنار هم تغییراتی رو داره به شما تحمیل میکنه. در واقع توی نوجوانان هم همین اتفاق میفته. تا سال گذشته توی دبستان بوده، محیط دوستانه تر بوده، با یک معلم بوده، دوره کودکی رو میگذرونده، توقعات کودک ازش میرفته. به خاطر همینه که ما میگیم نوجوانی دوره بحران هست و دوره گذار از کودکی به نوجوانی، کودکی به بزرگسالی نوجوانی هست. یعنی پلی هست بین کودکی و بزرگسالی. خود نوجوان هم نمیدونه در واقع تو این دوره چی ازش خواسته میشه. یه وقتایی یه کاری میخواد بکنه بهش میگن تو هنوز بچه‌ای. یه وقتایی میخواد یه فعالیت‌های بچگونه یا کودکانه رو انجام بده، بهش میگن نه تو دیگه بزرگ شدی نمیتونی این کارو انجام بدی. همین دوگانگی باعث میشه که این طرز تفکر تو ذهنش هست، حالا میخواد وارد مدرسه و اجتماع جدیدی بشه. توی مدرسه با آدمای مختلفی از جمله هم کلاسی‌ها و دوستاش و معلمان و اولیای مدرسه روبرو میشه و اینکه با تجربیات کمی که داشته حالا وارد یک محیط بزرگ شده که میخواد این تجربیاتش رو گسترده کنه و گسترش بده. به خاطر همین هستش که خیلی همیشه قبل از ورود به مدرسه، روزهای قبل از ورود به مدرسه تاکید میشه که توی این سنین خصوصا با بچه‌ها خیلی روش‌های آماده سازی کار بشه. مثل همون روزهایی که شما برای ورود فرزندتون به کلاس اول دبستان تلاش میکردید فرزندتون احساس آرامش داشته باشه، محیط جدیدش رو بشناسه، اجتماع جدیدی که میخواد وارد بشه رو بشناسه، کمکش میکردید. الان هم دقیقا همونه. درسته که شرایط اون نیست، کلاس اول نیست، بزرگتره، ولی شاید بار استرابی بیشتری داشته باشه به خاطر اینکه میخواد وارد یه دنیای بزرگتر بشه، وارد یک اجتماع جدید بشه و تجربیات جدیدی رو داشته باشه. اگر خاطرتون باشه تا سالهای گذشته دانش آموزان از دوره دبستان وارد دوره راهنمایی می‌شدن. یه 3 سال آماده سازی برای دبیرستان رو می‌گذروندن. اما الان مستقیما وارد دبیرستان میشن. هرچند که اون 3 سال دوره اول متوسطه معادل همون دوره راهنمایی هست، ولی توجه داشته باشید اسم دبیرستان، اسم دوره متوسطه برای دانش آموزان یک بار بزرگتری رو داره و خودشونو تصور میکنن که خب من دیگه بزرگ شدم و اینکه رفتارهام باید متفاوت باشه. به همین دلیل هستش که خواهش میشه روزهای قبل از ورود دانش آموزان نوجوانمون به محیط مدرسه روی اصلا موارد درسی تاکید نشه، به خاطر اینکه خیلی از دانش آموزان ناخودآگاه و بالقوه نسبت به مسائل درسی اضطراب و نگرانی دارند و همیشه تصورشون هست قراره برن با یه دنیای جدیدی که شاید قرار تجربیات شکست رو داشته باشن روبرو بشن. بنابراین توصیه میشه روزهای قبل از ورود مدرسه صرفا فقط و فقط روی مسائل ارتباطی اجتماعی و رشد شخصی فرزند نوجوانتون تاکید بکنید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم از خانم دکتر. حقیقتش پارسال پسر من توی درس زیاد موفق نبود. به نظر شما ما پدر و مادرها چطور میتونیم به بچه‌هامون کمک کنیم که با محیط آموزشی بیشتر ارتباط برقرار کنن؟
شاید سوال خیلی از والدین توی روزهای قبل از حضور فرزندشون در مدرسه جدید، یا اصلا شاید مدرسه جدید نباشه، همون مدرسه است، به هر حال شرایط داره تغییر میکنه، این باشه که خب حالا چیکار کنیم برای درساش؟ برای پیشنهاد من این هستش، قبل از درس ما باید هدفمون این باشه که فرزند خوشحالی داشته باشه، فرزند ما در واقع حالش خوب باشه تا بتونه خوب درس بخونه. اگه ما فقط تاکیدمون روی درس باشه و به حال خوبش، به سلامت روانش، به ارتباطاتش، به رشد اجتماعیش، به بلوغ عاطفی نوجوانمون توجه نکنیم، خب نمیتونیم عملکرد تحصیلی خوبی داشته باشیم. چه بسا ما دانش آموزان زیاد داریم که از نظر نمره درسی در سطح خوبی قرار دارن، اما شرایط روانی و عاطفی و اجتماعی خوبی رو تجربه نمیکنن. حالا بنا به دلایل خاص عملکرد هوشی بالا دارن، پشت کار بالا دارن، به هر دلیلی نمرات درسی خوبه، اما به چه قیمتی؟ بنابراین توجه داشته باشید که بچه‌ها وقتی که میخوان وارد محیط مدرسه بشن، برای انتخاب مدرسه بچه‌ها از بعد رفتاری و اجتماعی خیلی باید در واقع دقت بکنن والده. مدارسی که خیلی خشک و غیر خشک و رسمی هستن و در واقع اجازه نمیدن که دانش آموزان اون اعتماد به نفسی رو که باید به دست بیارن در محیط مدرسه و احساس ارزشمندی رو به دست بیارن، عمدتا مدارسی هستن که خب به کاهش اعتماد به نفس دانش آموز کمک میکنن و میبرنشون سمت این که عزت نفسش میاد پایین، احساس ارزشمندی نمیکنه، همیشه فکر میکنه نسبت به اون چیزی که هست باید بیشتر باشه، تلاشش کمه چون داره مدام مقایسه میشه با مدرسه دیگه با دانش آموزان دیگه یا با توی همون مدرسه با دانش آموزان دیگه. بنابراین توصیه و خواهش من از والدین هستش که دوره نوجوانی دوره خیلی حساسی هستش از نظر رفتاری و شکلگیری روزهای آینده. من همیشه روی این جمله تاکید دارم، دوره نوجوانی دوره شکلگیری هویت نوجوان هستش و در واقع نوجوان داره تلاش میکنه، البته با کمک محیط اطرافش که شامل خانواده هستش، مدرسه، معلمان، مربیان، سیستم آموزشی، سیستم اجتماعی، تلویزیون، رسانه‌های اجتماعی، همه اینها دارن دست به دست هم میدن نوجوان ما رو شکل بدن و نوجوان ما داره تلاش میکنه هویتش شکل بگیره. پس چه بهتر ما کمک کنیم، شرایطی رو فراهم کنیم که این شکلی هویت به بهترین نحو صورت بگیره. چی کار میتونیم بکنیم؟ خیلی از خانواده ها روی انتخاب مدرسه حساس هستن، ولی حساسن رو مدرسه که فقط نمره های بچه ها خوب باشه. اسمش آموزش و پرورشه. فقط آموزش مهم نیست، فقط درس خوندن بچه ها مهم نیست. ما منصفانه باید در مورد فرزندانمون تصمیم گیری کنیم، چه در دوره کودکی چه در دوره نوجوانی. من فقط نمیگم نوجوان، ولی الان چون بحث ما در مورد نوجوانان هست تاکید من روی نوجوانیه. بنابراین به مدرسه ما باید بیشتر اتکا بکنیم که به آموزش و پرورش همزمان توجه بکنه. چه بسا من شخصا به پرورش بیشتر معتقدم، به دلیل اینکه ما وقتی داریم سیستم‌های آموزشی پیشرفته رو در هر جای دنیا و چه جای دیگه دنیا چه داخل ایران می‌بینیم، به این برمی‌خوریم که دانش آموزانی موفق‌تر هستن که به پرورششون در وهله اول داره توجه میشه. یعنی حالشون خوب باشه، خوشحال باشن، مدرسه رو دوست داشته باشن، ارتباط خوبی با دوستاشون و محیط مدرسه برقرار کنن، بدونن توی محیط دوست داشتنی هستن، تحقیر نمیشن، توهین نمیشه بهشون، سرزنش نمیشن و اینکه مدام داره خودشون با خودشون مقایسه میشن. این یعنی چی؟ یعنی که ما حق نداریم فرزندمون یا دانش آموزمون رو با فرد دیگه مقایسه کنیم، باید خودش رو با خودش، یعنی اگر امروز از دیروز بهتر بوده مقایسهش کنیم با دیروز و تشویقش کنیم که تو امروز خیلی بهتر بودی. بنابراین اگر میخوایم که حال نوجوان ما خوب باشه و توی محیط آموزشی از بالاترین قدرت انطباق با شرایط آموزشی و محیط برخوردار باشه، باید بهش کمک بکنیم تا اول خودش رو بشناسه، خودش رو اونجوری که هست بشناسه، نقاط ضعفش رو بشناسه، نقاط قوتش رو بشناسه و ما کمکش کنیم و در کنارش باشیم تا نقاط قوتش رشد کنه و نقاط ضعفش به حداقل برسه. من هیچ وقت نمیگم آدم رو 100% بگیم هیچ نقطه ضعفی نداشته باشه، غیر ممکنه. کمکش میکنیم نقاط ضعفش به حداقل برسه.
سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. راستش من میخواستم امسال دخترمو بفرستم یه مدرسه سطح بالاتر، چون احساس میکنم باید بیشتر برای درسش تلاش کنه. من که نمیتونم بهش راهکار بدم، فکر میکنم یه مدرسه بره که از لحاظ آموزشی جلوتر باشه مجبور میشه پای پای مدرسه پیش بره. حالا خواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم و این راهکار رو از سمت شما داشته باشم. ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.
شاید اینجا یه سوال مهم برای خیلی از والدین و خانواده‌ها پیش بیاد که ما داشتیم درباره انطباق نوجوانان با شرایط آموزشی صحبت می‌کردیم، چرا اینقدر رفتیم رو رفتارها؟ من دلیل محکمی دارم برای این نوع صحبت‌ها، به دلیل اینکه نوجوانان موارد خیلی مهمی داره وارد زندگیشون میشه. مثل سالهای قبل نیست که کودک باشن و هر چی که والدین میگن خب بله براشون حجته و حرف والدینه و تصمیم گیری ها تصمیم گیری های والدینه، چون تجربه کمتری دارن. ولی تو دوره نوجوانی، نوجوان ما داره رشد میکنه برای دنیای آیندهش و خودش هم تصمیم بگیره در واقع. البته در کنار والدین ما کمکش میکنیم خودش تصمیم بگیره. یه نکته که خیلی مهمه و این روزها من باهاش خیلی درگیرم، یعنی این سالها باهاش درگیرم در ارتباط با مراجعین نوجوانم، وقتی که ما دانش آموزمون فرزندمونو وارد محیط آموزشی میکنیم که خارج از توانه دانش آموز ما هست، یعنی خیلی بیشتر از حد توانشه، یعنی اگر یادگیری فرزند من روی 10 اون مدرسه توقع 80 داره، از فرزند من توقع 100 داره، پس بهتره تو قدم اول ما بیایم اول فرزندمون رو بشناسیم، ببینیم چه محیطی براش مناسبه. اگر توجه کرده باشین سیستم آموزشی سالهای گذشته اومد و توی دوره دبستان نمرات رو حذف کرد و نمره دهیش رو توصیفی، دقیقا به همین دلیل. حالا این سیستم خوبه یا بده من در جایگاهی نیستم که قضاوت بکنم، ولی توی دوره ورود به دبیرستان و حتی سالهای انتهایی دبیرستان هم که ما با نوجوانان سر و کار داریم، اگر مواد آموزشی و سیستم آموزشی بالاتر از سطح توان نوجوان ما باشه عواقب خوبی نداره. من براتون یه مثال میزنم. شما تصور کنید نوجوان شما یادگیریش توی یه سری دروس خیلی خوبه، توی یه سری دروس ضعیف‌تره و اون مدرسه روی اون توی اون دروس انقدر فشار میاره به فرزند شما و بالاتر از حد توانش ازش میخواد که فرزند شما تصمیم میگیره اون درس رو بذاره کلن کنار. این رو میام انطباقش میدیم با خودمون تو زندگی روزمره. شما توی محیطی کار میکنید، مدیر شما انقدر به شما فشار میاره و شما نمیتونی اون کار انجام بدی، یا استعفا میدی یا میری ازشون میخوای که جای شما رو عوض کنه، یعنی فرار میکنیم از اون سیستم. شاید براتون جالب باشه طبق تحقیقات و مقالات علمی چاپ شده در سالهای اخیر، ما تعداد زیادی از دانش آموزانم تو سن نوجوانی رو داشتیم که ترک تحصیل کردن. و این خیلی دردناکه. در دنیایی که علم و دانش حرف اول رو میزنه و پیشرفت دنیا با علم و دانش هست، دانش آموز ما، فرزند ما به دلیل فشارهایی که اطرافیان به ناحق روش آوردن و محیط خیلی خشک و رسمی و با فشار بالا بوده، تصمیم میگیره دیگه مدرسه نره. و عواقب بعدیش چی میشه؟ عواقب بعدی این هستش که نوجوانی که پر از انرژی هست و زمانش باید عمده زمانش به آموزش و یادگیری بپردازه، داره وقتش به بتالت میره. اگه شما تحقیقات اخیر رو مطالعه بکنید، توی سال 93 بود که تقریبا یه تحقیق بزرگی انجام شد و ما دیدیم که 13% از دانش آموزانی که توی سن نوجوانی هستن و سن مدرسه هستن توی مدارس حضور ندارن. خب گفتیم بیایم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، آمارها رو بررسی کنیم، ببینیم که کجا مهاجرت کردن، محروم از تحصیل شدن، فوت کردن به هر دلیلی. و اینکه از این 13% ما به عدد بالایی رسیدیم از این 13% که ترک تحصیل کرده بودن. وقتی که ارتباط برقرار شد و دیدیم که چقدر سخته که به خاطر عدم تطابق آموزشی و فشارهای آموزشی که از سوی مدرسه و حتی از سوی والدین به دانش آموز می اومده، این تصمیم گرفته شده از جانب خود دانش آموز که ترک تحصیل کنه. و اینکه خب عواقب بعدی این ترک تحصیل گریبان هم فرد، هم خانواده و هم اجتماع رو می گیره. پس باید روی این قضیه بیشتر دقت کنیم.
مثبت 12. هر اندازه ارتباط کلامی و عاطفی میان اعضای خانواده بیشتر باشد، روابط اعضای آن خانواده سالم‌تر، بانشادتر و محکم‌تر خواهد بود. مثبت 12. برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، پس ما باید به نوجوانمون کمک کنیم با شرایط و تغییرات جدید مدرسه سازگار بشه. بنابراین یه سری موارد رو باید خیلی دقت کنیم. عوامل محیطی خیلی موثره. اونجایی که داره میره مدرسه، اون ارتباطی که با دوستاش داره برقرار میکنه، تو جوی که قرار میگیره و اینکه ارتباط نزدیک با معلم‌ها بتونه برقرار کنه، ارتباط نزدیک با سایر اولیای مدرسه و اینکه بتونه دوستان خوبی پیدا کنه. هرچند که ما قبل از این روی مهارت اجتماعی نوجوانان باید کار کرده باشیم دیگه. من اینجا یه نکته رو اشاره کنم. اگر نوجوان شما در برقراری ارتباطات اجتماعی مهارت نداره، باید این مهارت آموزی صورت بگیره. ما باید علاوه بر روابط خوب والدین با نوجوان و نظارتی که روی رفتارهاش هست، به استقلالش و اجتماع پذیری و سازگاری بهترش با محیطش حتما توجه بکنیم و تاکید بکنیم. ما باید دقت بکنیم که نوجوان ما نیاز به امنیت هیجانی و حمایت اجتماعی داره. پس در محیطی که قرار میگیره این امنیت هیجانیه، یعنی این که به احساساتش توجه بشه، اگر احساس حتی بدی داره اون احساسش درک بشه و بهش راه حل مناسب داده بشه، و اینکه خدمتتون عرض کردم به حمایت اجتماعی نیاز داره، بدونه توی محیطی که هست بهش کمک میشه حتی اگر با مشکل خیلی بزرگی روبرو بشه، مثل حالا اتفاقات بزهکارانه که گاهی بین نوجوانان اتفاق میفته، همه سرکوبش نمیکنن، سرزنشش نمیکنن و کمکش میکنن که به اون نقطه مطلوب برسه. ما به عنوان بزرگترها در هر جایگاهی هستیم، به عنوان والدین، به عنوان کارکنان مدرسه، به عنوان مشاورین تحصیلی و مشاورین روانشناسان، باید کمک کنیم نوجوانمون به موفق شدنش روز به روز نزدیکتر بشه و آرزوهای تحصیلی عالیشو بهش برسه. حالا اون آرزوی تحصیلی عالی هر چیزی که هست تو نوجوان ما متفاوته، بنابراین ما با فرزندمون رو خوب بشناسیم، بدون تو چه حیطه‌ای علاقه منده، نیاز به چه مواردی از نظر احساسی، هیجانی، عاطفی، اجتماعی داره، کمکش بکنیم. پس همه اینها دست به دست هم میده، نوجوان ما میره به سمت خودسازی، به سمت اینکه هویتش به خوبی شکل بگیره، و چه جایی بهتر از اینکه توی محیط آموزشی هویتش شکل بگیره. حالا این نوجوان دوست داره هر رشته تحصیل بکنه، بدون اون حمایت رو داره، بدون به علایقش توجه میشه، به احساساتش دقت میشه و کسی نیست توهینش کنه، تحقیر کنه و سرکوبش کنه و سرزنشش کنه، بگه تو بی‌ارزشی اگر میخوای بری یه رشته بخونی که من به عنوان پدر مادر یا به عنوان معلم یا مشاور اون رو دوست ندارم. پس اینو حواسمون باشه، همیشه همراهشون باشیم، کمکشون کنیم متناسب با استعدادها و توانمندی‌هاشون رشد بکنن. نوجوانان این نکته براشون خیلی مهمه. برای این که به نوجوانانمون کمک کنیم تا با محیط آموزشی و شرایط آموزشیشون بیشتری میزان انطباق و سازگاری رو داشته باشن، اول باید کمکشون کنیم از نظر عاطفی، روانی، اجتماعی در سطح خوبی باشن، احساس خوبی از این نظر داشته باشن که حمایت عاطفی و روانی میشن، و اگر جایی دچار نقص یا نقطه ضعفی هستن بهشون کمک میشه، بیشتر نقاط قوتشون دیده میشه، بهشون کمک میشه تا نقاط قوتشون رو تقویت کنن، نقاط ضعفشون رو کاهش بدن، و همیشه باید این اطمینان خاطر رو داشته باشن که والدین، اولیای مدرسه، مشاور و همه افرادی که در کنارشون هستن بهشون کمک میکنن که اول فرد ارزشمند و مهمی باشن، فردی باشن که دیگران دوستشون دارن، در مرحله دوم روی تحصیلاتشون تاکید میشه و ارزش اونها به نمره خوب مدرسهشون نیست، ابتدا به تلاش و پشت کار و رفتارهاشونه، بعد به نمراتشون. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، با موضوع انطباق نوجوانان با شرایط آموزشی با توجه به شروع سال تحصیلی همراه شما بودیم.
کودکان ما همان گونه زندگی می کنند که آموختند، که وسعت مدرسه آن جایی است به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمی است. هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه عکس العملی داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر می تواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها، و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی و محبت ها و حمایت های نسبی، به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخو. 021-5-10-11 بوتان. انتقادی مطمئن.
زیبای بیچون و چرا هرگز نفهمیدی، تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی، اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. آوازت تا شهرهای ساحلی رفته، دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده، بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده، عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمیشود غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم سهم چشم من باشم، غم میتوانم از وجودم دست بردارم، یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم، نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم
تقدیرم. عصرتون بخیر باشه دوستان، ممنون از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. پیشنهاد میدم به همه شما هموطنان بزرگوار که شماره 162 تلفن و 30162 پیامک رو به خاطر داشته باشید. حتما اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد مجموعه برنامه‌هایی که توسط گروه‌های مختلف برنامه‌ساز از شبکه رادیوی سلامت تقدیمتون میشه و همکاران ما در این واحد در میون بذارید، مطمئن باشید که به ما خواهند گفت و نتیجه این کارم 100% افزایش کیفی برنامه‌ها خواهد بود. خب رسیدیم به ساعت 17 5 بعد از ظهر و نوبت میرسه به برنامه همسر من، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت.
همسر
من
نویسنده و تهیه کننده میترا ضیایی.